این رژیم ایدئال ما هست. جالبه که روز یک شنبه سازمان انجمن قلب آمریکا یه تصویر از سالاد شیرازی ایرانی رو توی صفحه اصلیش گذاشته و دستور تهیه سالاد شیرازی رو گذاشته به عنوان یه غذای سالم و در واقع از خیار پوست نکنده استفاده کردن که فیبر داشته باشه و دستور تهیه سالاد شیرازی رو انجمن قلب آمریکا تو صفحه اصلیش گذاشته بود به دلیل اینکه
حتما اعضاشون یه سفری به ایران داشتن، حتما یه دوری به شهرهای پرجاذبه گردشگری ما داشتن و حتما سر سفره ایرانی ها استفاده کردن. نه تنها سالاد شیرازی مون آقای دکتر، اصولا ترکیب مواد غذایی که ما تو سفرمون داریم، انواع آش و سوپ و خورش هامون و بله. به شرطی که حالا اون مسئله که شما گفتین رعایت بشه، به شرطی که اندازه مصرف کربوهیدرات و برنج و نونمونم و سایر عواملی که باید در نظر گرفته بشه، واقعا ترکیب غذاهای سنتی ایرانی ما ترکیب نسبتا خیلی خوبیه.
بله،
برای
فیبر زیاد داره، مثلا برنج، نمیدونم حبوبات، سبزیجات تو غذای ایرانی خیلی زیاد هست که تو معمولا غذای فرنگی زیاد جایی ندارن، بیشتر گوشت و سیب زمینی از غذای اونا و خوشبختانه
و این سرعتی که اونا به سمت فست فود رفتن، بله، فست فود خوریشون اصلا تو فرهنگ کار و زندگی روزمرهشون که متاسفانه داره گریبان ما رو هم میگیره. حالا یه مطلبی هم من فقط داخل پرانتز با اجازه از محضر شما، این که روی سیگار تاکید کردین، صحبت شما کل مواد دخانیه دیگه.
بله،
چون
بله.
قلیان هم که دیگه
بله، قلیان بدتر از سیگار، یعنی هر یه قلیان به اندازه 20 نخ سیگار در افزایش خطر بیماری قلبی موثره و نه فقط افرادی که میگم سیگار میکشن، افرادی که اطراف فرد سیگاری هم هستن، حتی در مواردی گفته شده بیش از خود فرد سیگاری در معرض ابتلا به بیماری قلبی هستن.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، این مقدمه جامعی که شما فرمودین رو عوامل خطر واقعا درسته که ما خیلی وقتا به سادگی از کنار اونها رد میشیم، اما اثر عمیق اونها تو خیلی از مشکلات و بیماری ها ردپاشون دیده میشه، از مصرف دخانیات و اضافه وزن و تغذیه ناسالم بگیریم تا سایر عوامل مثل بی تحرکی و عواملی که شما شنوندگان حرفه‌ای رادیو سلامت بهتر از ما میتونید اونها رو بر بشمارید. اما بریم سراغ ادامه برنامه، پرسش هایی که شما عزیزان شنونده برای ما مطرح کردید.
من تقریبا دو ماه پیش کرونا گرفتم، حالا اسکن ریه ندادم چون گفتن اکسیژن خون 97 دیگه اسکن برام ننوشتن، منتها بعد 21 روز که حالم بهبود شد الان هر روز صبح که از خواب بیدار میشم سرم گیج میره، ببینم علتش چیه، اصلا علت خاصی داره یا اینکه به مرور زمان خوب میشم یا اینکه بررسی کنم ببینم چی شده. با تشکر، خداحافظ.
من چند سال پیش اسکن قلب انجام دادم، این سال 93 و حالم به هم خورد، افت شدید فشار خون پیدا کردم، چشم سیاهی رفت و دوبینی پیدا کردم. میخواستم بپرسم آیا من میتونم واکسن کرونا بزنم؟ به خاطر همین تا الان نزدم. الانم 49 سالم و قرص فشارم میخورم آنجی پولی. خیلی ممنون، خدا.
شخصی که کبد چرب داره و اضافه وزن داره، حدود 15 کیلو، موقعی از پله بالا رفتن نفس نفس میزنه، اینا سابقه بیماری قلبی نداشتن، خب آیا اینها ممکنه که الان باید از نظر قلبی بررسی بشه و مشکل قلبی داشته باشه یا خیر و با کاهش وزن این علائم بهبود پیدا خواهند کرد؟ با تشکر.
خانم هم بارواره میخوره، بالون زده، آنژین هم شده، من نکه مفرده یک سالشه، میخواستم ببینم این واکسن که بزنیم کم لخته نمیشه براشون؟
با تبریک روز آتش نشان. این که میگن این نمک‌های دریایی باعث تسلب شرایین نمیشه و فشار خون رو بالا نمیبره، آیا صحت داره؟ و این که علاوه بهداشتی چون تصفیه نمیشه برای بدن مشکلی ایجاد نمیکنه؟ متشکرم از برنامه خوبتون و سلامت باشید.
من اول شهریور کرونا گرفتم و الان 37-38 روزه که از کرونام تموم شده، منتها الان از جایی که بلند میشم سرگیجه دارم و این که اصلا قلب من انگار میخواد از جا در بیاد. میخواستم ببینم واقعا این از عوارض کروناه یا این که چیز دیگه است. ممنونم، مرسی.
خیلی خب خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسش که شما مطرح میکنید به دیگران هم انگیزه میده که بدونن تو چه زمینه‌ای پرسششون رو مطرح بکنن. دو تا سوال سرگیجه‌ای داشتم و دیگه این دو تا رو یه جا پاسخ بدیم. یکی از عزیزانمون گفتن دو ماه پیش کرونا گرفتم، من تو اسکن ریه ندادن و اینا، گفتن بهشون احتیاجی نداره. الان میگم بعد 21 روز هر روز سرم داره گیج میره. یکی دیگه از عزیزانم آخرین نفر گفتن منم حالا تقریبا 30 روزه که تموم شده کرونا سرگیجه دارم.
بله.
یه تاکیدم روی علامت قلبی کردن، حالا تفسیرش
آره،
با شماست.
تپش قلب گفتن دارند و سرگیجه. حقیقتش در مورد کرونا روی سیستم قلبی عروقی اثر میذاره. بسیاری موارد در واقع ما دوستامون میگن که کرونا بیماری عفونی نیست، بیشتر بیماری قلبی ریویه، به دلیل اینکه اون افرادی که فوت کردن به علت کرونا به علت خود ویروس کرونا نیست که کشته شدن، بلکه به دلیل اون پاسخهای ایمونولوژیک بدنه که باعث مرگ و میر بیماری کرونا میشه. بیماری ویروسیش انقدر کشنده نیست که پاسخ ایمونولوژیک بدن، و این پاسخ ایمونولوژیک روی قلب و ریه فرد تظاهرات به وجود میاره. در قلب باعث ممکنه باعث ایجاد لخته بشه، باعث لخته های عروقی بشه، آمبولی ریوی ایجاد کنه، باعث مواردی حتی سکته های قلبی بشه، و توی ریه هم باعث میشه که التهاب شدید ریه به وجود بیاد و اکسیژن خون پایین بیفته. این دو نفر خانومی که گفته بودم یک ماه بعد از کرونا دچار سرگیجه شدن، حتما باید بررسی بشن. نمیشه گفت واقعا رابطه علت معلولی وجود داره بین سرگیجه و کرونا، حتما باید بررسی بشن که ببینن که فشار خونشان چقدر. خود سرگیجه علل خیلی زیادی داره، مربوط به مغز میشه، مربوط به گوش میشه، بیماری قلبی عروقی هم میتونن باعث سرگیجه بشن. نوع سرگیجه مهمه، اینی که عوض میخوام احساس دوران داشته باشن یا فقط موقعی بلند شدن. این شنونده محترم که گفتم موقعی بلند شدن از خواب دچار سرگیجه میشن، ممکنه فشار خونشون پایین میفته. علل زیادی داره سرگیجه، نمیتونه مستقیما به خود کرونا مرتبطش کنیم.
در نهایت شما توصیتون این است که پیگیری بله، این سرگیجه
حتما،
هر
حتما.
دو عزیز داشته
بله،
باشن.
هم سرگیجه و هم تپش قلب بایستی پیگیری بشن که علتش چی هست.
یه چند تا سوال واکسنی داشتیم. یه عزیزی حالا برگشتن به سال 93 میگن من اون موقع اسکن قلب انجام دادم، اون موقع یه حالا به هم خورد و
بله،
افت فشار داشتم، آره مشکل پیدا کردم، واکسن بزنم یا نزنم؟
اصلا پرسیدن نداره. این بارها مریضا مراجعه میکنن واکسن نزدن که تا نوبتشون بشه مراجعه کنن مطب که بپرسن آیا واکسن بزنیم یا نه. اصلا پرسیدن نداره. تمام افراد بدون استثنا با هر بیماری زمینه ای، چه قلبی چه غیر قلبی، با هر بیماری که دارن لازمه که واکسن بزنن. هیچ دلیلی وجود نداره که ما بگیم این فرد حتما بایستی سوال کنه، حتما باید پیگیر بشه که واکسن بزنه یا نزنه.
یعنی
همه ی آدم رو واکسن بزنه.
عزیزی که گفتن یکی از اطرافیانشون وافارین مصرف میکنه، بالون بله. زده، آنجیو شده. ما داریم بین عزیزان هموطنی که پیامک برامون ارسال کردن، اونایی که استنت دارن، استنت قلبی دارن، اینا همه باید دارن واکسنشون رو بزنن.
اصلا اتفاقا اینا بیشتر زودتر باید برن واکسن بزنن. کسی که بیماری قلبی داره کرونا درش کشنده تره، عوارض کرونا درش بیشتره. اگر بیماری قلبی دارید حتما همین امروز مراجعه کنید، واکسن رو بزنید. اصلا پرسیدن نداره. اونه که سالمن بیشتر باید نگران عوارض واکسن باشن تا افرادی که بیمارن. هر بیماری که میخوان داشته باشن حتما باید واکسن بزنن.
بله. یه عزیز شنونده ای راجع به این پرسیدن که یه نفر کبد چرب داره، اضافه وزن داره، از پله میره، نفس نفس میزنه، اینا باید قلبشون بررسی بشه
حتماً.
و اگه وزن بیاد پایین علائمشون بهتر
بله،
میشه.
حتما. حتی بیمار قلبی که اثبات شده هست اگر وزنش کم کنه علائمش بهتر میشه. جالبه که بگم افرادی که فشار خون دارن اگر وزنشون رو کم کنن بعد از 5 کیلوگرم به ازای هر 1 کیلوگرمی که وزن رو کم کنن 1% فشارش خونشون کم میشه. به همین دلیل کم کردن وزن هم در پیشگیری اولیه از بیماری قلبی در افرادی که سالمن پیشگیری بشه از ابتلا به بیماری قلبی، و هم در افرادی که مبتلا به بیماری هستن کاهش وزن به کنترل علائم و کنترل بیماری کمک میکنه.
یه سوال داریم که اصلا این سوال این تیپ سوال و این مطالبی که البته سوال ارزشمند. چه خوب شد که این شنونده این سوال رو به نمک دریایی مطرح کرد، من خیلی ازشون سپاسگزارم. این مطالب تبلیغاتی که منتشر میشه هم فشار من آقای دکتر میبره بالا، هم واقعا احساس تنگی نفس و فشار و قلبم احساس میکنم. یعنی واقعا من نمیدونم که چجوری این افراد اثر میذارن رو مردم که نمک دریایی تصفیه نشده که همون نمک تازه کلی آلودگی داره، آلودگی شیمیایی و غیر شیمیایی، چطوری میتونه که پیشگیری بکنه، محافظت هم از قلب بکنه؟
بله، متاسفانه این به کرات اصلا دریچه ارومیه که میرید کنار اون جاده دریا همجور وایستادن، دارن مردم هم وایستادن نمک میخرن. متاسفانه نمک دریایی نه فقط هیچ سودی نداره، مضرم هست. نمک دریایی به دلیل اون آلودگی هایی که داره اصلاً سودی نداره. اون نمکی که مفیده نمکی هست که از معدن به عنوان نمک آبی از معدن استخراج میشه و متاسفانه تو کشور ما شناخته شده نیست. اون نمک آبی اون کاملا سودمنده برای قلب، اگر کسی گیرش اومد اونو میتونه مصرف کنه و هیچ محدودیت هم نداره، بدن اینکه سدیم پایین داره، پتاسیم بالا داره. اون نمک آبی خیلی مفیده، ولی نمک دریایی فقط ضرر داره.
بله، چند تا سوال مطرح شده، خیلی سوال جالبیه. من جمله یه سوال که شنونده عزیزی از طریق پیامک ارسال کردن، گفتن آیا کسی که استنت داره پالس اکسیمتر، اون وسیله‌ای که اکسیژن میزانش با اکسیژن رو در خون اندازه میگیره، که الان خیلی‌ها تو خونه هاشون دارن، و سوال جالبی هم هست، این افراد نسبت بقیه متفاوت میشن؟ یعنی پالس اکسیمتر اون کمتر نشون میده؟
نه هیچ
اصلا تأثیری نداره.
اصلا برای اینکه استنت رو داخل عروق کرونر قلب گذاشتن و پالس اکسیمتری در واقع اکسیژن سیستمی کنشون میده.
بله، اکسیژن کلی که باید الان به بدن برسه دیگه، در واقع اون اکسیژن افت بکنه یعنی علامت خطر رو داره نشون میده.
بله، اکسیژن خون همیشه باید بالای 93% باشه، حالا نوسان داره 93 تا 98، بعضیا 99% هم ممکنه برسه، ولی زیر 93 آلارم هست که به ما نشون میده که بیماری ریوی وجود به وجود آمده، یعنی درگیری ریوی ناشی از کرونا رو به ما نشون میده. اگر زیر 93 اومد حتما باید پیگیر بشن که نکنه ریه به علت کرونا درگیر شد.
بله، یه از این شنونده هم یه یادآوری کردن، خیلی خوب شد. خود شما راجع به الکتروفیزیولوژی هم توضیح میفهمید، الان شما خودتون تخصصتون قلبه، بعد فلوشیپتون الکتروفیزیولوژی، یه خود توضیح میدین که شما چه چیزایی رو بررسی میکنید؟
الکتروفیزیولوژی کلن سیستم الکتریکی قلب رو بررسی میکنه. قلب همونجور که گفتم یه پمپ عضلانی ضربان داره که وظیفه خون رسانی به تمام بدن و به عهده داره. این قلب یه سری عروق خون رسان داره که همه میشناسیم عروق کرونر هست، و یه سیستم الکتریکی داره که در واقع وظیفه رساندن برق و به تمام قسمت‌های قلب به عهده داره. اشکالاتی که در این سیستم الکتریکی قلب به وجود میاد ممکنه کم شدن ضربان قلب باشه یا حملات تپش قلب باشه. اون رشته‌ای که این کاهش ضربان قلب یا تند شدن ضربان قلب رو بررسی می‌کنه بهش میگن الکتروفیزیولوژی.
بله، بسیار بسیار عالی. یک فاصله کوتاه میگیریم، تنفسی داشته باشن مهمان برنامه‌مون. من شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم. آقای دکتر بهزاد حاجی مرادی اینجا تشریف دارن، به نمایندگی از جامعه قلب کشور. امروز روز جهانی قلب هست. از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص مرحله قلب و عروق، پاسخگوی پرسش‌های شما و همزمانی مشکلات قلب و عروق با کووید از ما بپرسید.
فرق سکته قلبی با ایست قلبی چیست؟ با یک کسی که داره ورزش میکنه امکان داره ایست قلبی بگیره یا بیماری های زمینه لازمه مثل سلامت قلب و اینا؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
کسایی که افتادگی دریچه میترال دارن، اینا توی جوانی میگن فقط باید مواظب باشن که این دریچه عفونت نگیره. مثل دور مثلا سنای میونسالی یا بالاتر، فقط باید همینو رعایت کنن، یا اینکه نه تو این سنا ممکنه این افتادگی دریچه میترال مشکلات بیشتری رو براشون ایجاد کنه. خیلی ممنون و روزتون بخیر.
آیا علائم مهم گرفتگی عروق بالا بودن فشار خون هست؟ خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزارم. گفتن که سکته و ایست قلبی با هم تفاوت دارن.
بله، اصلا دوتا عنوان جدا هست. سکته قلبی به علت بسته شدن عروق کرونر به وجود میاد، یعنی فرد که جریان خون کرونرش برقرار هست، به هر دلیلی این جریان خون قطع بشه، حالا به دلیل لخته، به علت در واقع آمبولی، به هر دلیلی جریان خون به یه ناحیه قلب قطع بشه، سکته قلبی به وجود میاد. ولی ایست قلبی یعنی اون قابلیت ضربان که توی بحث الکتروفیزیولوژی خدمتون گفتم، اون کار ضربان سازی قلب متوقف بشه، یا ضربان قلب خیلی بالا بره که فرد دیگه نتونه به اندازه تکافوی نیازهای متابولیک بدنش خون از قلب خارج بشه، این میشه ایست قلبی. هر زمانی که قلب از تپش بایسته یا ضربانش انقدر بالا بره که خون به اندازه کافی از قلب خارج نشه، ایست قلبی اطلاق میشه. اصلا دوتا عنوان جدا. ممکنه فرد سکته قلبی کنه، با درد سینه مراجعه میکنه بیمارستان و درمان میشه، قلبش همچنان ضربان داره، این سکته قلبی کرده. ولی ایست قلبی علتهای زیادی داره، ممکنه به علت سکته قلبی باشه، ممکن هم هست هیچ ارتباطی فرد سکته نکرده باشه ولی بدون دلیل دچار ایست قلبی بشه.
تاثیر ورزش رو پرسیدن. بله، ورزش. که ممکنه فرد مستعد بشه در حین ورزش دچار ایست قلبی بشه.
بله، من همونطور که ابتدای عرایزم عرض کردم، هیچ رابطه علت و معلولی بین بیماری قلبی با یه عامل خاصی وجود نداره. نه میتونیم بگیم ورزش پیشگیری میکنه از بیماری قلبی، نه میتونیم بگیم عدم ورزش مستقیما باعث بیماری قلبی میشه. فقط یه سری عوامل خطر و یه سری عوامل پیشگیری کننده وجود دارن. اون عوامل خطر رو گفتیم، سیگار و فشار و چربی و قند و چاقی و این عوامل خطر هستن. ورزش نقش پیشگیری کننده از ابتلا به بیماری کرونر داره. اینطور نیست که تمام ورزشکارا الزاماً قلب سالم داشته باشن، نه، اونا هم ممکنه مبتلا به بیماریای قلبی بشن، ولی خب احتمالش کمتره.
بله. و راجع پرولاپس میترال پرسن. خیلی خلاصه آقای دکتر یه اشاره بفرمایید، آیا توصیه خاصی دارید برای کسانی که پرولاپس میترال دارن و سنشون داره میره بالا؟
بله، این افتادگی دریچه میترال، پرولاپس دریچه میترال خیلی شایعه. متاسفانه بعضی از همکارا هم دامن میزنن به این داستان افتادگی دریچه میترال. این اصلا بیماری نیست. افتادگی دریچه میترال یه حالت دریچه است، مثل اینکه این دریچه بله
دیگه.
مثل اینکه بزرگ دوخته شده برای یه تن، این در واقع قلب این فرد. دریچه میترال این افتادگی یه حالت دریچه است، هیچ خطری نداره. قبلا سال قبل ما نگران بودیم که ممکنه باعث عفونت قلب بشه، در وقتی میخواستن یه کار دندانپزشکی انجام بدن توصیه میکردیم که قبلش آنتیبیوتیک مصرف کنن. الان دیگه همچی توصیه هم نمی کنیم، یعنی حتی اون خطری هم که وجود داشت دیگه اصلا مطرح نیست. جالبه من خدمتتون عرض کنم که یکی از ورزشکاران المپیکی بعد از اینکه طلای المپیک آورده بود مراجعه کرد، من اکوش کردم و این پرولاپس دریچه میترال داشت.
اتفاقا
خبرم نداشت، هم پرولاپس داشت و هم نارسایی دریچه میترال و قهرمان المپیک، مدال طلای المپیک هم گرفته بود. یه تز یکی از در واقع دانشجوهای دکترای ورزشی بود، ورزشکار حرفه‌ای رو می آورد، تست ورزش می‌کردیم، اکو می‌کردیم و این فرد مبتلا به پرولاپس دریچه میترال و نارسایی دریچه میترال بود. با وجود این طلای المپیکو گرفته بود. اینه که افرادی که بهشان گفته میشه پرولاپس دریچه میترال، افتادگی دریچه میترال دارن، اصلا نگران نباشن، این هیچ عارضه‌ای نداره. در موارد خیلی شدیدش، اون نارسایی دریچه اگر وجود داشته باشه و شدیدم باشه، که بیشتر در آقایون اینجوره، در خانما کمتر این اتفاق میفته، در آقایون به ندرت وقتی نارسایی دریچه وجود داره و شدیدم هست، این ممکنه در نهایت منجر به تعویض دریچه میترال بشه، ولی به صورت کلی بالای 90-95% بیماران پرولاپس دریچه میترال نه عارضه‌ای دارن و نه مشکلی.
بله، راجع به عارضه گرفتگی عروق و ارتباطش به پرفشاری خون پرسن. البته یه کتاب بعد راجع بهش صحبت بکنیم. بله. پرفشاری خون رفتیم توی وادی دیگه. خیلی خلاصه برایشون بفرمایید.
فشار خون بالا هم تو که گفتم هیچ علامتی نداره. فشار خون فقط باید با دستگاه فشارسنج اندازه‌گیری بشه. همه افراد بعد از 20 سالگی باید فشار خونشون رو بگیرن. فشار خون نرمال 12 یا کمتره، حتی 12.5 هم غیر طبیعیه. اینا افرادی هستن که در آینده مستعد ابتلا به فشار خون هستن. اگر فشار بالای 13 بره قطعا غیر طبیعیه و بالاتر از 14 رو ما میگیم دیگه فشار خون داره که حتما بایستی اقدامات درمانی. هیچ ارتباطی بین علائم با فشار خون وجود نداره. یه قسمت دیگه هم گفته بودن که علامت گرفتگی عروق، علامت گرفتگی عروق قلب درد سینه یا احساس تنگی نفس یا احساس سنگینی در قفسه سینه است که در حین فعالیت به وجود میاد، با استراحت خوب میشه. اگر کسی هر گونه دردی از ناف تا گردن داشت، هر علامتی، الزاماً درد نیست، ممکنه فقط احساس فشار، احساس سنگینی، احساس گرفتگی تو این ناحیه داشته باشه، اگر در حین فعالیت به وجود بیاد و چند دقیقه طول بکشه با استراحت برطرف بشه یا با قرص زیرزبانی برطرف بشه، این مهمترین علامت ابتلا به بیماری قلبیه.
بله. یه سوال دیگه داریم از اون تیپ سوالایی که آقای دکتر بازم قلب من فشرده میشه، این سوالا رو که البته چه خوبه که مطرح میشه، ولی خب این باورها واقعا تصورش خیلی سخته که وجود داشته باشه. یکی از عزیزان هموطن گفتن آقای زالو انداختن رگای قلبو باز میکنه. ببینین آقای دکتر که در محضرشون نشستیم، فقط 7 سال نظیر ایشون داریم که تحصیلات پزشکی عمومی گذروندن با سختی‌های خودش، با مشکلات خودشو. حالا از بین کسانی هستن که خب از همه بیشتر درس میخونن و 4 سال هم که تخصص، و چقدر اون وقت آقای دکتر فلوشیپ؟
2 سال
که فلوشیپ. و یعنی ما نظیر ایشون متخصصان با تجربه انقدر داریم که دیگه به فکر زالو برای باز کردن عروق رگ اصلا نباید بیفتیم. و شما تصور بکنید، مقایسه بکنید دیگه، حتما رفتید دیدید این افراد رو و مقایسه بکنید دیگه، ببینید که چجوری میشه اعتماد کرد. خودتون توضیح میدین آقای دکتر؟
بله، متاسفانه
دارین این
به کرات افرادی رو داریم که آمبولی ریوی کردن و اینا به جای درمان اساسی رفتن ابتدا زالو انداختن. کار اینجوری همجور که فرمودید واقعا قلب آدم به درد میاد، علارغم این همه پیشرفتایی که در علم در دنیا به وجود آمده، اینی که هنوز یه عده دنبال این درمانا باشن. زالو انداختن یه زمانی خیلی خوب بود، توی افرادی خوب جواب میداد، یه زمانی که طب ما نداشتیم 500 سال پیش، اون موقع شاید زالو انداختن خوب بود، باعث در واقع رقیق شدن خون میشد، حجم خون رو کم میکرد. ولی الانی که ما این همه امکانات درمانی داریم، واقعا وقت رو تلف کردن برای، و جالبه که برای همه بیماری ها زالو انداختن رو توصیه میکنن، یعنی ارتباطی نداره این فرد رگش تنگه یا رگش گشاده، فشار خون داره، کاهش فشار خون داره، برای همه تیپ زالو میندازن و یه جایی میرن چون خون وریدی رو این زالو خارج میکنه، میگم ببین چه خون سیاهی خارج شد، این خونی بود که
فاسد،
خون کثیف رو خارج کردم، در حالی که هم چیزی نیست. هر کسی خون وریدی رو ازش بکشن خونش سیاهه، هیچ ارتباطی به بیماری نداره. یه بچه نوزادی که تازه متولد شده خون وریدیشو وقتی بکشید کاملا سیاهه، هیچ ارتباطی بین این زالو با رقیق شدن خون، نمیدونم جلوگیری از تنگی عروقی، هیچ ارتباطی وجود نداره.
و چون این ترویج هایی افرادی که مروج این تفکرات هستن و این نوع رفتار هستن و این نوع درمان ها الان به واکسن ستیزی هم دارن دامن میزنن، به واکسن هراسی دارن دامن میزنن، و ما درخواستمون از شما شنوندگان عزیز این هست که همان گونه که ترویج رعایت مسائل پیشگیرانه رو میکنین، برای اطرافیان خودتون میتونیم از دوست و آشنا و همکار و افرادی که با ما زندگی میکنن، هم بستگانمون، اطرافیانمون، واقعا ببینیم بگردیم کسانی که واکسن نزدن ترویج بکنیم واکسن زدن رو و واقعا بجنگیم با این افرادی که با افکاری که واکسن ستیز هستن، چون تا زمانی که ما واکسیناسیونمون به شرایط مطلوب نرسیده نمیتونیم از این مخمصه‌ای که درش گرفتار شدیم بیرون بیاییم. الان کشور نروژ اعلام شرایط عادی برای مردمش کرده و ما واقعا آرزو شده برامون که این شرایط عادی بشود. اجازه بدیم که پیشبینی هایی که مسئولان ما دارن میکنن و تلاشی که دارن میکنن برای سرعت واکسیناسیون به خوبی پیش بره و با این افکار واکسن ستیزی مقابله بکنیم. چند دقیقه باقی مونده آقای دکتر، یه صحبتی بفرمایید در مورد کسانی که دچار بیماری های زمینه قلب و عروق هستن مبتلا به کووید میشن. یه عده ترجیحشون این هست که تا جایی که میشه خودشون مراقبت های خودشون رو داشته باشن و این مخاطراتش چی هست و آیا توصیه شما این هست که فردی که پرفشاری خون داره، سابقه گرفتگی عروق خون رسانه به قلب یا عروق کرونر رو داره، هر نوع مشکل قلبی که ازش با خبر بوده، این افراد چگونه باید مواجه بشن با این بیماری؟
یه موزلی که به وجود آمده بود خوشبختانه دیگه چون اطلاعات آگاهی عمومی افزایش پیدا کرده، مردم مراجعه نمی کردن برای پیگیری بیماریشون به دلیل ترسی که از کرونا داشتن. حتی داروهای فشارخونیشون تمام شده بود، داروهای قلبیشون رو مصرف نمی کردن نکنه از منزل خارج شن و کرونا بگیرن. اینا متاسفانه جز همون باورهای غلطی بوده که شما اشاره کردید. افرادی که بیماری دارن بیشتر باید مواظب باشن که کرونا نگیرن. افرادی که بیمار هستن زودتر باید واکسن بزنن به دلیل اینکه ابتلا به کرونا توی بیماری قلبی خطرناک هست. افرادی که بیماری قلبی دارن اینها زودتر باید واکسن بزنن، داروهاشون رو باید مصرف کنن، به موقع مصرف کنن و اون اقدامات پیشگیری که شامل ماسک و فاصله اجتماعی و این مسائل هست، شستن دستا، اینا همه رو مراعات کنن که مبتلا به بیماری کرونا نشن. حالا نمیدونم اختصاصی تر فرصت داری، من فکر کنم
شاید یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم.
در مورد بیماری قلبی این که فرمودید خودشون میتونن کنترل کنن، اگه پالس اکسیمتر داشته باشن توی خونه و تب بالا نداشته باشن، بعد از 4-5 روز اگه تب پیدا کنن، اگه خلط اضافه بشه، اگه تنگ نفس اضافه بشه بعد از 4-5 روز، یا پالس اکسیمتری هر زمانی از همون روز اول بیماری پالس اکسیمترشون بیفته زیر 93، اینا حتما باید مراجعه کنن به بیمارستان. اگر اینجور نباشه، علائمی دارن، پالس اکسیمترشون بالای 93%، علائم دیگه ندارن، خلط خونی ندارن، کلن خلطشون خیلی زیاد نیست، یا تو همون روزای اول بیماری هست، تب بعد از روز پنجم، خلط یا خلط خونی وجود داشته باشه، یا تنگی نفس اگر پیدا کنن، یا اکسیژن خونشون پایین بیفته، اینا فوری باید مراجعه کنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد در محضر شما جناب دکتر حاجی مرادی. باز هم روز جهانی قلب رو گرامی می‌داریم، به خصوص برای همه کسانی که الان دارن برای نجات جان هموطنانشون تلاش میکنن، چه رشته تخصصی قلب و عروق که شما و همکارانتون هستین و تلاش خودتون رو میکنین، چه سایر بزرگوارانی که در لباس کادر درمان مشغول فعالیت هستن. برای همه آرزو توفیق داریم. ببخشید اگر پرسش های شما به دلیل فرصتی که در اختیار ما بود و همین اندازه بود پخش نشد. ما سعی میکنیم پرسش های شما رو نگه بداریم برای روزهای آینده و بر ما ببخشید اگر سوالی بدون پاسخ مونده. با همراهی مهمان عزیزمون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنویس بزرگی گفته از دو نقطه گیومه باز
هست.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیوم.